بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اطلاق رسید به اینجا که ذیل مقدمات حکمت هفتش مطلب عرض کردیم که مطلب هشتم ظاهرن همون مطلب هشتم بحث انصراف بود. حالا به عنوان مطلب نهم یا یک بحث مستقلی اینجا وجود داره که اونم خیلی بحث مهمی است، همونطور که انصراف یه بحث اثرگذار عینی و جدی بود، این بحث نهم یا حالا به عنوان مستقل یه بحثی در باب اطلاق مقامی است که اینم بسیار مهمه، مخصوصا حالا اگر از اون منظری که عرض میکنم و احیانا شمولی که میتونه این اطلاق پیدا بکنه اهمیت بالایی پیدا میکنه. همونطور که در اصول فقه دیدید و کم و بیش هم در کتب اصولی دیگر ملاحظه کردید، اطلاق را تقسیم میکنن به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و در این تقسیم بعضی معتقدن به این که این تقسیم تقسیم حقیقی است، به این معنا که اطلاق یک معنای جامعی دارد که در هر دو محفوظه و سریان داره. بعضی هم البته به رأی دیگری معتقدن و آن این که این کلمه اطلاق اصلا مشترک لفظیه و تقسیمم به این شکله، المسمى بالاطلاق دو قسمه، یکی لفظی یکی مقامی. بنابر اون احتمال اول اطلاق مفهوم جامع حقیقی داره که به دو قسم تقسیم میشه، بنابر نظر دوم مفهوم اطلاق یک مفهوم واحدی نیست که بگیم قدر مشترک این دوتاست و اون تقسیم به دو این قسم شده، ولذا در این جور موارد میگن وقتی که دو قسم با هم نسبتی و اشتراکی ندارن اگر تقسیم میکنیم باید یک تجوزی به قائل بشیم، بگیم المسمى بالاطلاق، نظیر اونی که در کلی اگر یادتون باشه در المنطق هم بود یا در حاشیه در جای کتب دیگر المنطقی کتب دیگر منطق آمده که میگه کلی که میگیم کلی طبیعی و منطقی و کلی طبیعی و منطقی و عقلی داریم، اونجا گفته شده که کلی عقلی و منطقی و طبیعی اصلا هیچ قدر جامعی بینشون نیست، ولی زو گفته شده اونجا اگه میگیم کلی علی اقسام ثلاثه چون جامعی وجود نداره که بگیم به این سه قسم تقسیم میشه، باید بگیم که یعنی المسمى بالکلی سه قسمه تا اون واژه مسمى تقسیم رو درستش بکنه، چون قوام تقسیم به اینه که مقسم مفهوم مشترک موجود در همه اقسام باشه و اگر جای این نبود با تجوزن بگیم المسمى بالکلی. یه وقتی میگیم کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف، اینجا واقعا همشون کلمه هن واقعا. یه وقتی میگیم کلی سه قسمه، این کلی عقلی و منطقی و طبیعی اصلا هیچ ربطی با هم ندارن، از اونجا میگه المسمى بالکلی. حالا این دو دید در اینجا هست که اطلاق که میگیم به دو قسم تقسیم میشود، یک لفظی و دو مقامی، برخی میگویند وجه مشترک مفهومی میان این دو وجود داره و لذا تقسیم حقیقی است، و بعضی هم میگن نه اینا اینقدر با هم فاصله دارند و از هم جدا هستند که قدر جامعی بینشون نیست، و اگر میگیم اطلاق به دو قسم است یعنی اطلاق دو معنا دارد، یعنی المسمى بالاطلاق قسمانه است. این حالا این نکته ایست که به نحوی حالا به تدریج هم با در آینده معلوم بشه که کدام درسته، منتها فعلا من تذکر این دو تصویر در تقسیم را در آغاز اشاره کردم، برای اینکه این یک مقدمه اول. برای اینکه حالا یه مقدار واضح‌ترم بریم جلو، یک مقایسه تمثیلی بین این دو قسم لفظی و مقامی داشته باشیم تا نزدیکتر بشیم به شناخت حقیقتش، و بعد هم اینکه حالا از کجا پیدا میشه اطلاق مقامی و مباحث بعدی. از اینجا شروع میکنیم که اطلاق لفظی مثل گفته شده میگه اعتق الرقبه، اکرم العالم یا اقم الصلات، اینا همه اطلاقه، اطلاقا همه لفظیه. اعتق الرقبه، رقبه مؤمن یا کافر، رقبه عرصبت که جوان یا پیر، میگیم اعتق الرقبه اطلاق داره. این لفظ میتواند تقسیمات فراوانی رو بپذیره. مولا در مقام بیان بوده که همه حرفش که مرتبط با این حکم بگه، و در این مقامی که بنا بوده بگه چیزی نگفته، قید نزده، پس همه این اقسام رو میگیره. اکرم العالم هم همینطور، سله هم همینطور، گفته سله، و سله میتواند با قنوت باشه بدون قنوت باشه. اینجا که گفته سله در مقام بیانم بوده، قید نزده با قنوت، پس هر دوش مشمول این سله هست و مجزیه. اینا اطلاقات لفظی است که از آغاز تا امروز ما با این اطلاق سر و کار داشتیم. وقتی میگفتیم ما دل علی شایئ فی جنسه، از تعریف که شروع کردیم تا تقسیم به شمولی و بدلی و استغراقی مجموعی، تا مقدمات حکمت، تا بعد انصراف، همه اینا که میگفتیم همه بر محور این اطلاق میگشت. و نوع دیگر اطلاق هم اینه که مثال هایی که برای زدن اینه که دو تا مثال الان زده میشه، یکی اینه که در روایات هم آمده، حالا شیعه دارن سنی دارن اینا نمیدونم، که در روایات شیعه هم شاد باشه که در یک روایتی امام میگه که از امام خواهش میکنه یا سوال میکنه که علمنی مثلا وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به من وضوع پیغمبر رو آموزش بده. امام برای در پاسخ تصویر وضوع پیامبر رسول خدا رو بیان میکنه که صورت رو میشست و دست راست و چیه اونا و همینجور. و یا در روایت دیگری است که روایت معتبری است مربوط به حریزه، که اینجوری که حالا از قدیم به ذهنم میاد، حریز جلوی امام صادق سلام الله علیه نمازی خواندند و امام بعد از اینکه اون نماز را دیدن خیلی عتاب و خطاب فرمودن که ما اقبه بر رجل یبلغ هذا السن، مثلا الا عبارات نقل به مضمونه، چقدر زشته برای کسی با جایگاه تو، با این فضل و حریز شخصیت خیلی مهمی بود، به این سن برسه و اینجور نماز بخونه. و بعد حضرت فرمود که شروع کردن به نماز خوندن، که نماز اینه، دو رکعت مثلا نماز خوندن، که حضرت در مقام این بود که یه نماز کاملی را نشان بده در عمل. نماز رو خوندن و حالا بعد فکر میکنم یه عتاب و خطاب خیلی تندی به حریز کردن حضرت، بعد ظاهرا حالا بعد یه جوری چیزش کردن، جبرانش هم کردن، ولی حالا حدیث حدیث خود عتاب آلودیه، فکر میکنم سندش هم معتبره در کتاب الصلاته، حالا قدیم دیدم خیلی وقت. حماده یا حریزه؟ حماده آه آه حماد میگه آه آه حماد درسته، بله من از قدیم دیدم. حماد میگه من کتاب حریز را در صلات حفظم. بعد امام فرمان نماز بخون، نماز میخونه و بعد میگه ما اقبه بر رجل، مربوط به حماده. حماد هم خیلی مهم بوده، حماد ابن عیسی دیگه، حماد ابن عیسی که اونم شخصیت بسیار بزرگی بوده در روایات. البته حریز مهمتره، میگه من چجوری نماز بلد نباشم که کتاب حریز را حفظم، و بعد نماز میخونه. ولی امام چی میکنه؟ که در واقع یه جوری امام خواست بشکنه دشمون، خیلی قیافه گرفت، جس گرفت که من کتاب حریز حفظم، اونو امام خواست تربیتش کنه. حالا نمیدونم همینجوری حافظه تخیل میکنم که بعدم امام یه جور استمالتی هم کردن بازم نسبت به حماد، یا نکردن یادم نیست. حالا میدونی هاکزا سله دیگه چیزی نفرمودن. خب پس جمله امام چیه؟ ما اقبه چیه؟ بله ما اقبه بر رجل منکم یعطی علیه ستون سنه و اینجوری نماز میخونه. خب حالا روایت اخلاقی مهمی، سند هم درسته دیگه نه؟ بله سند درستیه، روایت هم مشهوره، اون وقت دو صفحه وسائل هم تقریبا گرفته یک صفحه درست. من البته این را اون زمانی که در سهای تبریزی میرفتم اون وقت دیدم، دیگه هم ندیدم آماله اون وقت در عرض شود که خب اینا این اطلاق مقامی این قبیله، یعنی جایی که امام در مقام این بوده که پیرامونی موضوعی هرچه هست بگه، شرایط و اجزا رو بگه. میگیم این که امام اینجا در مقام این بود که هرچه مربوط به وضوع رسول خداست بیان بکنه و در این تبیین و تصویر وضوع رسول خدا دیگه اینو اینو این نگفت، معلومه شو اینو دیگه نیست، با اطلاق شرطیت و قیدیت اونا رو نفی میکنیم. یا در این روایت حماد میگیم که امام در مقام اینه که نماز درست درمانی رو ارائه بکنه و تصویر بکنه، و امام تو این نمازی که حالا اینجا فرمودند و خواندند میدیم که مثلا فرض که حالا جلسه استراحت نیست یا فلان یا قنوت نیست مثلا، حالا این مثال میزنم اصلا اونجا یادم نیست جزئیات اون روایت ها، و نفی میکنیم. اگر عرض شود که در این مقام بیان یک بسته جامع نبود، ما هیچ وقت نمیتوانستیم با این روایتی که میگه که از شبات که در نماز مثلا سجده بکنید رکوع بیارید، میتونید با این روایت بگید که پس قنوت شرط نیست؟ نه هرگز اینجور چیزی نمیشه. اگر روایتی میگه که یشترط فی الصلاة التشهد، میتونیم بگیم با این التشهد و سجود میگیم پس قنوت نیست؟ نه، مگر اینکه این روایت بیاد در یک شرایط جدیدی قرار بگیره، قرار باشه حالا یا گفتن یا گفتن، حالا تو این دو جا گفتن، یا قرائن حالیه داریم که اینجا امام میخواد کامل صوم یا صلات رو بگه و اینا رو گفته، این دهتا رو گفته، یازدهمی رو نگفته. اینا میشه اطلاق مقامی. همانطور که وجه مشترکش اینه که همانطور که در اطلاق لفظی ما قیدیت و شرطیت و جزئیت و اینها رو با کون المولا فی مقام البیان با ادای این لفظ نفی میکردیم، میگفتیم گفته اکرم العالم، باید این عالم عادل باشه، فقیه باشه، میگم نگفته، پس هر که میخواد باشه. عتق رقبه باید مؤمن باشه یا نه کافرن باشه میشه، میگم چیزی نگفته هرچی باشه. نفی میکنیم اون قیدیت شرطیت و بار اضافه را با این اطلاقی که تو لفظ جاری کردی. همینطور در قسم دوم ما میگم یه چیزی رو نفی میکنیم، ولی از این جهت داره با این مقام بیان او که اینا رو گفته، ده تا چیز رو گفته در وضو یا در نماز، میگیم اون یازدهمی دیگه نگفته نمیخواد. از این جهت این اطلاق دومی با اولی مشابهت داره که در مقام بیان بودنیست که گفته ها را میپذیریم و ناگفته یعنی نه. بعد عرض شود که این در این جهت مشترکن، اما وجه تمایزشون چیه؟ وجه تمایز اینه که در اطلاق اول که اسمش گذاشتیم اطلاق لفظی، یک کلمه ای مثل عالم یا رقبه یا صلات آمده تقسیما و حکم رفته رو همون موضوع، تقسیمات رو میگیم چون نگفته براش مهم نیست، شمول داره. اما در اطلاق مقامی مفروض اینه که یه امری نیومده که سل یا توضع و بعد حالا شک میکنیم در این جز یا اون جز برای نماز یا وضو، میگیم این توضع اطلاق داره. نه، اینجور امری ما در کار نداریم، بلکه بیان گفته شده که اینجوری مثلا نماز میخوند یا اینجوری خود حضرت نماز خوند. ما با یه مقدمات لفظی یا لبی و قرائن لفظی یا لبی فهمیدیم که این در مقام اینه که همه چیز مربوط به نماز رو بگه و اینا رو گفته، اونو نگفته، پس اونو نمیخواد. در این قسم دوم اطلاق نمیشه وصف یه لفظی الان باشه، یه کلمه مشخص نمیشه اینجا بگذاری بگی که این کلمه مثل رقبه، عالم، صلات، وضو این اطلاق داره. نه، اصلا تو بیان این شرایط و قیودی که اینجا آمده این کلمه امر مطلق اینجوری لفظی ما نداریم، ولی یه قرینه حالیه وجود داره که این در مقام اینه که همه اجزای نماز یا شرایط نماز رو بگه. شبیه اونجوری که در لفظ گاهی در لفظ میاد میگه که انما مثلا الصلات و هاکذا، اونجا دیگه خب لفظ داره حصر میکنه نماز رو در این عجزه شده. گاهی این حصر لفظی نیست، ولی مقام مقام اینه که بناس همه چیز رو بگه. پس در اطلاق مقامی اطلاق و اطلاق به معنای نفی قید و شرط وجود داره، ولی این نفی و قید شرط وصف برای یه لفظی نیست که بگیم این اطراف رو گرفته. یا در مقام بیان همه چیزم رو با لفظ انما و اینها نیست که اون مدلول لفظی بشه. یه گاهی مواردی مقام مقامی میشه که آدم میفهمه که اینجا بناس همه چیز رو بگه، هرچی نگفت دیگه نمیخواه. این میشه اطلاق مقامی.
مقام رو تسلیف بکنیم خارج نمیشه. من رو میخوام شرایط نماز رو بگم، پنج رو بگم، بازم نمیدیم اطلاق لفظی
نه، بله، بازم این اطلاقه. اگر ادات حصر بیاره یه مقدار لفظی میشه، بگه انما الصوم هاکذا، یه کمی اون شاید حالت لفظی پیدا بکنه، دیگه مقدمات لبیه شاید نباشه. ولی تا مادامی که ادات حسن نیاد و بگه وضوی رسول الله اینجور بود یا نماز درست اینطور است، اینا نه، همچنان اطلاق مقامیه. ولی اگه انمایی تو کار بیاره یه خورده مثل این که از مقدمات حکمت رفته بالاتر. خب این اطلاق مقامیه که حالا مثالهاش رو ما مقایسه کردیم. اطلاق لفظی میگیم برای اینکه شمول همون لفظ نسبت به همه تقسیمات رو میگه. اما در اطلاق مقامی لفظی نداریم که بگیم این لفظ همه تقسیماتش رو میگیره، بلکه اون مقامی است که ما را به این نتیجه نفی قیود و شرایط میرسونه. اینم یک مطلب که حالا مثال ها روشن بشه. من حالا قبل از این که بله،
اطلاق مقامی این لسان نداره که
لسان نداره دیگه، لفظی نداره، مقامیه که با قرائن لبیه یا لفظیه فهمیدیم این مقام بیان همه چیزه و وقت اونو نگفته پس نمیخواد.
اون فعل و انجام نداده مثلا یا اون کار نکرده پس سنگینه؟
بله بله، سنگینه، قرینه خاصه ای میخواد، سنگینه، بله، این سنگینه، خیلی سنگینه. اطلاق لفظی قانون شایعی است، به راحتی میاد الفاظ شمول پیدا میکنه، ولی اینکه هیچ لفظی تو امر و لفظ و اینها نیست، مجموعه بسته رو ارائه کرده، ما بخوایم بگیم این بسته همینه، غیر از این چی تو این نیست، این قرینه خاصه ای میخواد. اطلاق مقامی اون مقام، مقام بیان همه چیز بودن یه مقصوده. پس وقتی میگیم اطلاق مقامی یعنی اطلاقی که استفاده شده از قرینه‌ای که افاده کرده که مقام مقام حصره، مقام مقام بیان همه چیزه، و اون وقت در این مقام نگفته پس نمیخواهد. این اطلاق مقامیه که اون ما دل علی شایع فی جنسه دیگه اینجا صدق میکنه. یه لفظ نیست که بگیم دل علی شایع فی جنسه، بلکه اینجا یه مقام حصریست که نفی قیود و شرایط میکنه. به همین دلیل که اون رأی دوم میگه که این دوتا اطلاقا وجه مشترکی ندارند، مگر اینکه شما بیاید وجه مشترک این قرار بدید، بگید اطلاق یعنی نفی قیود، نفی قیود شد. اگه این بگید بله اونجا نفی قید میکنه، اینم نفی. اینم یه مطلب که حالا تصویر این دوتا بود. اما حالا من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، یک موضوعی که شاید 30 سال قبل من تو نوشتم داشتم و میخواستم من همیشه دنبال بکنم، بحثای خود تعمیقم داشته باشم، جست و گریختم هست، هیچ وقتم جامع این کار رو انجام ندادم. اون رو میگم که ربطی با اینجا داره، گرچه شد الانم تمام اون رو دنبال نکنی. با اون اینه که از شود که یه چیز روشنی وجود داره که اونچه که مولا میگوید میخواهد. این تا اینجا روشنه، این نرخ شاه عباسی است. اما اون طرفش، اونی که متکلم نمیگوید نمیخواهد. این که نگفتن او شاهد نخواستن اوست. این چقدر میشه روش حساب کرد؟ نگفتن و ناگفته های متکلم رو شما معنی دارش بکنید. این فعل جمله اینجوره دیگه، گاهی میگه نگفت، ولی نگفتن او خیلی معنا داشت. ولی علل قاعده چیه که نگه آدم نمیتونه حالا بگه که حالا این میخواد نمیخواد چیه. عبور از نگفته و سکوت و اینها برای کشف این که او نمیخواهد و مدلول دلالت به این نگفته و سکوت و اینها بدیم، این یک داستانی است در اصول ما و در محاورات ما. اینجوری البته تو اصول برش به این معنا زده نشده، ولی خیلی مثال داریم ما تو فقه و اصول که از نگفته ما یک اراده ای را، یک حقیقتی را کشف میکنیم از اینکه اون نگفته. حالا مثال فقهیش اون سکوت علامت رضایته دیگه، سکوت علامت رضایته، هیچی نمیگه معلوم میشه میخواد. اون نمیگه ولی از اون کشف یک مراد جدی میکنه. در عرض شود که در سیره عقلائیه که میخواید شما امضای شارع را کشف بکنید، اونجا هم همین فرموله دارید دیگه. حالا چند تا مثال میزنم. سیره عقلائیه میگیم که در مرعا و منظر امام اینجور رفتار شد، امام تماشا می کرد، محظوری هم نداشت و ردعی نکرد. از این عدم و ردع شما دارید چی استفاده می کنید؟ رضایت شارع را. مثل که از اون سکوت رضایت در مقام عقد را کشف می کرد، اینجا میاد از سکوت امام در برابر سیره جاریه و مستمره و حتی احیانا ارتکازات راسخه در اذهان عقلا کشف میکنه که او هم همراهه. اینو دارید شما سکوت را و نگفتن را دارید پلی قرار میدید برای اینکه یک مطلبی را به شارع نسبت بدید و کشف بکنید. این مثلا در سیره نمونه دیگرش اینه. خود اطلاق لفظی هم همینه دیگه. اطلاق لفظی هم به یه شکلی نگفتن العادل در کنار اکرم العالم، نگفتن المؤمنه در کنار اعتق رقبت المؤمنه، اعتق رقبه، شما رو میرسونه که اینو نمیخواد، پس اون مطلقه، پس عالم هر جوری باشه مشمول اون خطاب. عرض شود که و حالا از این قبیل تو عقود ایقاعات خیلی جاها میاد که ناگفتن شخص دلالت پیدا میکنه، سکوت او معنیدار میشه. حالا معانی متفاوتی که اینو نمیخواد یا اونجوری میخواد یا اینطوری یا اونطوری، انواع مدالیل رو شما از نگفتن به دست میارید. این یک مقوله است که باید بهش توجه داشت. حالا تو این دنیای امروز هم وقتی که میرن تو این تحلیل محتوا و عرض شود که چیزایی که حالا مبنای میشه تو این هوش مصنوعی و نام تو این میرن جلو و تحلیل محتوا و تحلیل متن و اینا، اتفاقا این یه باب خیلی مهم میداره. میگه که این تو 50 تا سخنرانی این واژه ها رو گفته ولی اسمی از اون واژه ها نیست. میگه معلوم میشه که دنیای درونش اینجوریه، دنیای درونش اینطوریست، با اینا دست و پنجه نرم میکنه، با اونا درگیری نداره، پس مثلا اینطوری و همجور. خیلی آدم میره جلو تو این بحث. این دنیاییست که با این منظر و برش تو اصول ما کمتر کار شده. حالا این نگفتن است، یک برگ دیگری هم بر این برگ بیفزایید و اونه که مقایسه که میکنید زیاد یا کم گفتنه، که اونم به نحوی به همین عدم برمیگرده ولی کمیه نه عدم. میگه تو قرآن راجع به مثلا نماز، حالا کمیش رو حساب میکنیم، مثلا 100 بار نمیدونم چند بار این واجب به کار رفته، زکات چند بار به کار رفته، خمس چطوری، چیز دیگه چطوری، اینو بیشتر گفته اینو کمتر گفته. الان میدونی تو برداشتایی که ما داریم، یکی از چیزایی که میگن آقا خیلی این مهمه برای اینکه این 100 بار تو قرآن اومده، اون 5 بار اومده، این در واقع داره تو مقایسه میکنه، میگه این که کم گفته یعنی این، چون زیاد گفتنم وقتی معنی دار میشه که مقایسه بکنید با اونی که نگفته. اینجا به یه شکلی شما از نگفته ها دارید یه چیزی کشف میکنید. یا تو نظام ارتباطات اخلاق اجتماعی، مثلا تو قرآن راجع مثلا غیبت و مثلا چی اینا گفته ولی اون نگفته یا خیلی کمتر گفته، این داره از نگفته و کمتر گفته مدلول در میاره. فعل جمله هم این درسته، البته بل جمله درست نیست. اینجا یه وقتی من یا در سخنرانی ها یا در بحث های گدعی راجع به همین حرف های متفرقی از 20 سال گاهی هر جایی زدم، ولی البته گفتم این بحثی که حالا حاشیه دارم میرم منقه هم جایی خیلی نکردم، حالا دارم تر میکنم، نمیدونم حالا چقدر بتونیم جلو بریم تو این بحث. ملاحظه میکنید که این قصه نگفته ها، ننوشته ها، نه و عرض شود که کمتر گفته ها، این یک مقوله است که به عنوان یک دال و دلالتگر و راهنمای به مقاصد و مقصودهای متکلم یک باب بسیار مهمی داره. و در اصول ما و فقه ما نمونه داره. در فقه مثل همین سکوت علامت رضایته، نمیدونم در عقود خیلی جا در عقد و اینها که میگه این نگفته پس اونجوری میخواسته، نمیدونم چی از این قبیل داریم. در اصولم در اطلاق همین لفظی که میگفتیم یه جوری همین قصه وجود داره. در عرض شود که دیگه چی گفتیم، در اطلاق مقامی وجود داره، در سیره، در سیره عقلاییه که میگه عدم رد کاشف از امضای همین وجود داره. و عرض شود که با جاهای دیگه هم از این قبل در اجماع، بله بله بارک الله، در اجماع، اجماع لطفی که میگه اگر اینا همه اینجور گفتن اگر قبول نداشت میگفت، این که نگفته معلوم میشه قبول داره، همینطوره اونجا بنابر بعضی مبانی اجماع همینطوره. و باز هم نمونه اینجا و اونجا داریم. خیلی ریزکاری هاییست که میگیم به خاطر اینکه نگفته مقصودش اینه، منتها این در اصول موجود و فقه ما پراکنده وجود داره، منتها روشمند سازیش کم و بیشه، نه خیلی کامل، ظاهرا میشه خود جلوترش برد. تو این بحث های فلسفه الفاظ و تحلیل متن و نمیدونم این بحث های جدیدی هم که دنیای غربه به اینم توجه شده و مخصوصا تو تحلیل محتوا و تحلیل متن این خیلی بهش توجه میکنن. مثلا یکی از کار این تحلیل های سیاسیون یکی از کاراش همینه دیگه، که اینه چی گفته چی نگفته، چی بیشتر گفته چی کمتر گفته، با اینا صبر و تقسیم میکنه، یه چیزی داره حدس و تخمین میزنه. البته اینا گاهی در حد اشعارات، گاهی هم نمیاد به حد دلالت میرسه. همه این مواردی که حالا من این نکته عرض بکنم، همه این مواردی که یک سلب، یک نگفتن، یک عدم، عدم قول یا عدم فعل مبدل میشه به یک نشانگر و داله، با توجه داشته باشیم که صرف این عدم دال نیست. این عدم در یک بستر یک موجودی مثل عدم ملکه همراه با یک شرایط ویژه این عدم معنی دار میشه، ولا صرف این که نگفته آدم نمیتونه چیزی ازش در بیاره. وقتی که این نگفته میاد در کنار اکرم العالم، اکرم العالم گفته، العادل نگفته، این تو این بستر که اومد این نگفته معنی دار میشه. تو همین اطلاق مقامی، نگفتن این در بستری که امام قراره که همه یه نماز کامل یا وضوء کامل رو تصویر بکنه معنی دار میشه. یا عدم عرض شود که عدم سکوت و عدم اظهار نارضایتی از اون کسی که خواستگاری شده، مقام یک مقامی است که خواستگار آمده است و امثال اینها، اون مقام میاد این سکوت رو معنی دار میکنه. یا اون سیره که میخواد بیاد با عدم رد ممزات بشه، جریان سیره اون هم در منظر امام با نگاه به این که امام هم نقش هادی داره، باید تکلیف جامعه رو مشخص بکنه، این دو سه تا مقدمه رو که میچینی، نگفتن در این بستر اون وقت معنی دار میشه. اطلاق مثلا همین بود، مقدمات اطلاق همین بود دیگه. میتونیم مولا در مقام بیان اینم رو گفته، میتوانستم که بقیه هم قیدای دیگه هم بگه و نگفته. این نگفته ای که به اضافه اون دو سه تا مقدمه قبل، اون وقت میشه نتیجه اطلاق. تو اطلاق مقامی هم همینطور، تو سیره هم همینطور، تو اجماع هم همینطور. ناگفته ها میتواند دال بشود هنگامی که با یک ارسن مقدماتی زمینه بشه، بدون مقدماتش نگفته ای نمیتونه همینجوری معنی دار بشه. حتما باید در یه بستر و متن و شرایط زمینه ای این قرار بگیره تا بتواند معنی دار بشه، شبیه اونی که در اطلاق لفظی داریم، در اطلاق مقامی داریم، در امضای سیره داریم، در سکوت علامت رضا داریم، در اجماع لطفی داریم و همینطور. این یه قانون کلی است که حالا من یه ورود مختصری کردم تا حالا هفته آینده.